بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ابعاد فرهنگی، سیاسی و تمدنی بحث نیت باید حتما مورد توجه قرار بگیره. فرق ما و فرق اساسی ما با تمدن غرب، با تمدنی که از دل اون تمدن بزرگترین ستمگران جهان امروزه بر بشریت حکم فرما هستن، حکمرانی می کنن، در واقع فرق اساسی ما بین این تفکر الهادی موجود که جاریست و فرق اساسی ما بین اندیشه‌ای که امروز این همه جنایت داره می کنه در جهان اینه که اونها یه نگاه اومانیستی به دین دارن. از دل همین نگاه اومانیستی است که سکولاریزم هم در میاد، دین به حاشیه سپرده میشه، یعنی دین به حاشیه رانده میشه و بعد هر جنایتی میخوان انجام میدن. فرق اساسی ما در همین نیته، به ابعاد اجتماعی و تمدنی موضوع نگاه کنید. چرا باید بزرگترین انقلاب دینی رو در جهان معاصر ما یک عارف انجام بده و اون حضرت امامه که در بحث نیت به انتهای راه رسیده، در نهایت خلوص. یک بار حضرت آیت الله جوادی آملی درباره امام می‌فرمودن ابعاد مختلفی دارن حضرت امام، همون سالهای اول بعد از رحلت حضرت امام می فرمودن، ولی بی تردید مهمترین بعد حضرت امام بعد عرفانی ایشونه. ما بعد سیاسی امام رو از بعد عرفانیشون جدا نمی دونیم. الان هم اون شعار سیاست ما عین دیانت ماست رو باید تکامل بخشید. کسی دیندار بود باید ازش پرسید که تو چه دینی داری؟ در چه مرحله ای دینداری میکنی؟ دینداری با نیت خالص، روزهای قبل روایتشو خوندم، دین بدون روح هست، مثل جسم بدون روح. دین مرده داری یا دین زنده؟ دین زنده دین رو در خدمت انسان نمیگیره، انسان رو در خدمت دین میگیره. فرقش اینه. دین زنده دینی است که من به خاطر خدا، ولی نگاه اومانیستی تو فرهنگ غرب میگه خدا به خاطر من. معنویت و اخلاق در غرب رواج داره. شلوغ‌ترین کلیساها میگن نسبت به اروپا در آمریکاست. بزرگترین تجمعات مباحث اخلاقی در آمریکا شانه میزنه به تجمعاتی که برای رقص و پایکوبی طراحی شدن. چرا؟ چون صهیونیست های حاکم بر آمریکا به نفعشون مردم مشغول دین و معنویت و اخلاق سکولار باشند. وقتی مشغول دین و معنویت و اخلاق سکولار شدن، فکر میکنن هدف نهایی این معنویت تقلیل یافته است، فریب میخورن. چون فکر میکنن هدف نهایی این اخلاق تضعیف شده است دیگه رشد نمی کنن. کسی که دیگه نمیتونه رشد بکنه، تصور مرحله بالاتری رو نداره، به حماقت دچار میشه. در قصص الانبیا داستانی هست خیلی زیباست، نمیدونم میزان اعتبارش چقدره. اون وقتی که حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام داشت جانورها رو سوار کشتی نوح میکرد، داستانی شبیه افسانه ها ولی دقیقا در قرآن آمده با جزئیات این داستان. از هر حیوانی هم بنا شد یک جفتی رو ببره اونجا. خیلی عجیبه. گفته می شود این داستان با جزئیات در قرآن آمده، اما این که من دارم به شما میگم در روایتی نقل شده که من اصلا به صحت و صغبشم کاری ندارم، فقط جنبه نمادین این روایت رو میخوام ازش استفاده کنم. میگن شیطان میخواست وارد کشتی نوح بشه. چجوری وارد شد؟ در یک حمار پنهان شد و وارد شد. چقدر جنبه نمادین داره این داستان. ما اگر به بحث نیت بخواهیم توجه کنیم، اگر زندگی خود را و تک تک رفتارمان را برای خدا قرار بدیم، دشمنان درجه یک و نابود کننده نگاه اومانیستی بدین که نتیجهش انواع و اقسام معنویت ها و دینداری ها و اخلاقیات سکولار هست خواهد بود، اونها همه عبه میرن. دین قدرتمند میشه، دین افراد خودش رو قوی میکنه، دین رشد خواهد کرد. اگر دینداری من و شما ما رو قوی نکرد، شجاع نکرد، قدرت روحی به ما نداد، ما دوچار دین تحریف شده ایم. من میخوام امشب حجم بیشتری حرف بزنم، آرومتر میگم که شمرده تر میگم که ببینم بدون توضیح میتونم اینا رو بگم و رد بشم، چون شاید برای خیلی از شما این حرفا توضیح نخواد. وقتی ما به نیت توجه میکنیم و به نیت قربتن الله و به نیت قربتن الله خالص، یعنی بنیاد نگاه اومانیستی به انسان و معنویت رو ریشه کن کردیم. بالقوه هر کدوم از ما با وجود خودمون دشمن اونها هستیم، حتی اگر کاری با اونها نداشته باشیم، اونها با ما کار دارن، اونها تک تک ما رو خواهند کشت، مگر اینکه ما قدرت پیدا کنیم جلوی اونها بایستیم. شما بگو من معنویتی دارم، میرم هیئت، برای چی؟ برای روحیم خوبه، میخوام آروم بشم. میگه برو. میخوای من پولم بهت بدم؟ تو هرچی آروم تر بشی به نفع منه. اون مستکبر میگه به نفع مستکبره. چرا؟ چون دیگه شورش نمی کنی علیهش، قیام نمی کنی علیهش، حقتو نمیری از حلقومش بکشی بیرون. اون دوست داره تو موجود قانعی بشی. من الان بخوام برم تو آمریکا، میگم بخوام بحث اخلاقی بکنم، میخوام اینها رو راضی کنم، از زندگیشون قانعشون کنم، حتما استقبال خواهد شد. خودشون هم دارن این کار رو انجام میدن. ولی بگم که من میخوام برم اینها رو یه دینی بهشون بدم که ظلم و تحمل نکنن، دنیا رو برای خدا بخوان و به امر خدا در بیارن، یقینا جلوگیری میکنن. البته یه شرطی داره این حرفو بزنم قبول بکنن، و اون این که جزء تروریست های داعشی باشم، اون وقت قبول میکنن. میگن تو بیا از این حرفا بزن ولی تحت فرمان و دکترین ما، اونی که ما بهت میگیم سر ببر، حرفشو بزن، من برای خدا میخواهم کار بکنم و همه را تحت فرمان خدا بیاورم. حرفشو بزن، این حرفش جالبه ای بزنی، ولی به شرطی که سرهایی رو ببری که ما بهت دستور میدیم، وقت قبول میکنن و همه این شعارهاش هم قبول میکنن. چون تروریست های داعشی هم میخوان همه رو تحت فرمان خدا بیارن، شعارش جالبه، ولی بعد نگاه میکنی میبینی تو خدایت فرعون است. فقط خدای تو به نفع استکبار و صهیونیست فرمان میده، یه بار اونوری قش نمی کنی. خب وقتی ما نیت قربت الله داشته باشیم، یک تمدن دیگری رو بنا خواهیم کرد. تو اون تمدن افراد کار میکنن، زندگی اقتصادیشون چگونه خواهد گذشت؟ کار میکند برای تکلیف، نه کار میکند برای ثروتمند شدن. ثروت را خدا میرساند، نرساند هم من کار خود را انجام دادم. درس میخواند برای تکلیف، نه برای رسیدن به موفقیت. این انسان بیشتر درس خواهد خواند، بهتر کار خواهد کرد. شما یقین بدونید اگر ما الان صنایعی نداریم که منطقه و جهان رو تسخیر بکنن، به این دلیل است که از تقوای لازم برخوردار نیستیم. خواهش میکنم کسی سوال این سوال ابلهانه به ذهنش نرسه که آیا آلمانی ها که ماشین های خیلی خوبی دارن تقوا دارن؟ اونها از کدوم راه به اینجا رسیدن؟ ما میخواییم از اون راه برسیم؟ یک، آیا غرب از آغاز رشد خودش بدون تجاوز به حقوق مظلومان عالم حرکتی داشته؟ و همین الان بدون غارتگری ملت‌های مظلوم، آیا غرب میتونه به حیات خودش ادامه بده؟ اگر میتونه، پس چرا اینقدر دنبال مستعمره سازی هستن؟ اونها کارخانه هایی دارن، پیشرفت های تکنولوژیک دارن، تماماً وابسته به دزدی و غارت اموال ملت‌های مظلوم. یک روز بدون غارتگری نمیتونن ادامه بدن. ما کارخانه خودرو داریم که همینقدر که میچرخد بدون غارتهای کشورهای همسایه است. بله، اونها امکانات زیادی دارن. این امکانات رو از کجا به دست آوردن که با اون امکانات پژوهش علمی میکنن، با اون امکانات مغزها رو میدزدن، با اون امکانات اگر تجارت نداشتن اینقدر پیشرفت میکردن، اگر فروش جهانی نداشتن اینقدر پیشرفت میکردن، و برای اینکه فروش جهانی داشته باشن چقدر از سیاستمداران عالم را به زور خریدن، چقدر نظامهای سیاسی عالم را با ترور تحت ستم قرار دادن، با تهدید به اسلحه. کدام احمقی است که اینها را نفهمد و غرب را مطلق تحت شایستگی هایی پیشرفت کرده بداند؟ پس ما از راه اونها نمی توانیم به پیشرفت برسیم. آیا راه ما که راه تقواست می تواند ما را به پیشرفت برساند؟ بله، با یک فرق. با این فرق که اگر از مسیر تقوا نه دزدی به پیشرفت برسیم، به پیشرفت بیشتری خواهیم رسید. فرقش این است. این ماشین هایی که اونا تولید میکنن در مقابل ماشین هایی که ما تولید میکنیم رنگ خواهند باخت. بعضی ها به جای این که مدیر از خارج از کشور وارد کنن، مدیریت مبتنی بر تقوا را از کشور به خارج صادر کنند. مدیریت مبتنی بر تقوایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران به سختی پیدا می شود و الا 35 سال در دوران غیبت خیلی زمان طولانی است. مدیری که به خاطر خدا مدیریت کند، یک مثال برای شما بزنم. شهید شاطری در لبنان با بودجه اندک رفت کارخانه ساخت و همه را به کار گرفت. مهندسان اونجا میگفتن 3 شیفت مهندس عوض میشد اما او هنوز داشت کار میکرد. ما اصلا عادت نداشتیم با اینجور کار کردن. و بعد از مدت ها اونجا کار کردن یه نفر بهش میگه فیش حقوقی تو نگاه کن، حق ماموریت بهت میدن؟ خود مثلا نگاه نکردم تا حالا. مسیحیان و اهل سنت بیش از شیعیان اونجا به او علاقه پیدا نکرده باشن، کمتر علاقه پیدا نکردن. و وقتی از کشورهای دیگر برای برخی از شهرها اونجا امکاناتی فرستاده بودن جاده رو اسفالت کنن، یه محله اهل سنت نشین بوده، رفته بودن اونجا، گفت بودن نه، اگر اون آقای شاطری که بهش میگفتن خوشنویس میاد اینجا رو اسفالت بکنه، بله. ایشون تنها کسی بود که اونجا فراتر از فضای دیپلماسی با همه وزرا ارتباط داشت. یکی از این وزرا به او میگوید که یه جاده‌ای در فلان جا هست، اون رو برای من اسفالت کنید. ایشون هم مهمانه، همه کاراش اونجا باید با رفاقت پیش ببره. به بچه‌هاش میگه برید اون جاده رو بررسی بکنید، میبینن ییلاقی اوس یا فامیلاشه. میگه اونجا خانواده شهیدی هست؟ نه. اونجا صدمه خورده از جنگ هست؟ نه. به اون وزیر محترم زنگ میزنه، با معذرت در اولویت نیست. در اولویت نیست. در اولویت نیست. در اولویت نیست. همه تعجب میکنن این چجور تو این فضا ایستاده. بعدن اون وزیر میاد میگه من به خاطر این صلابتت بهت احترام میگذارم. مدیریت به خاطر خدا پولهای کلان به جیب نمیزند. مدیریت به خاطر خدا به خاطر حب مقام باند خود را نمی آورد. با هر کسی می تواند کار کند، با صداقت خود با دیگران کار می کند. مدیریت به خاطر خدا شایسته سالاری می آورد. مدیر به خاطر خدا، خدا ذهن او را باز می کند که در محاصره اقتصادی بزرگترین رشدهای اقتصادی را برای مملکت ایجاد کند. مدیریت وقتی به خاطر خدا نباشد، ذهن او بسته خواهد شد و گره های کور را باز نخواهد کرد. این تکنولوژی ماست در مدیریت. به ابعاد تمدنی بحث به خاطر خدا نگاه کنید. یکی از دستیاران شهید شاطری می گفت یه کاری رو او میخواست در یه منطقه ای رقم بزنه، باید میرفت یک ماه، گفتیم این کار طول میکشه تا این و آن رو پیدا کنی، یه جلسه ای بگذاری، از چند نفر امضا بگیری. گفت میریم توکل بر خدا. میگفت این تصادف اونجا به ندرت رخ میده، هم شهردار، هم فلان مسئول، هم فلان مسئول تصادفاً اونجا تو منطقه بودن و ایشون تو خیابون مطلع شد، اینا رو آورد یک جا، در عرض 5 دقیقه قصه حل شد. و دستیار شهید شاطری میگفت شاطری دائماً با معجزه زندگی میکرد و بعد کارهایی کرد که خارق العاده بود، هیچ کس باور نمی کرد. با این بودجه اندک که اصلا بودجه نیست، فقط باید به اندازه حق ماموریت چند نفر، یک نفره با یک معاون اینجوری کار کنه، ظرفیت های منطقه رو بیدار کنه. لبنانی ها می گفتن او اینجا از ایران بودجه نیاورد، نرم افزار مدیریت انقلابی را به اینجا صادر کرد. ما این نرم افزار را هنوز در داخل کشور به کار نگرفته ایم. کسی که به خاطر خدا زندگی کند، به خاطر خدا، به خاطر خدا، خدا برای او گره گشایی می کند. خدا دروغ نمی گوید.
هر جا در این مملکت کار لنگ شد فقط به خاطر این است که به خاطر خدا نیست. یقین داشته باشید به آیات قرآن، یقین داشته باشید به آیات قرآن، یقین داشته باشید به آیات قرآن. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این در برنامه های وزارتخانه های کشور باید بیاید.
اگر مدیر از خارج از کشور میخوان وارد کنن، مدیر با تقوا وارد کنن تا بی تقوایی ها رو بشود. ابعاد اجتماعی، سیاسی و تمدنی به خاطر خدا، فقط به خاطر خدا میخواهم به خدا نزدیک بشم رو خواهش میکنم بهش توجه کنید. ما بحث سیاسی نمی کنیم، ما میگیم قرآن کلمات خداست، برای حکمت یافتن است. وقتی میگوید من اگر برای خدا کار کنی گره گشایی میکنم از تو، به وزیرش میگوید، به وکیلش میگوید، به مدیر کلش میگوید، به مدیر میانیش میگوید، به کشاورزش میگوید، به این فقط برای یک فرد، برای زندگی فردیش نیست که من گرفتارم نمیدونم چی کار کنم، فلانی رفیقمو پیدا نمیکنم، یه چند روز تقوا داشته باشم بلکه یه دفعه اون رو پیداش کنم، بهم یه زنگی بزنه، آره آقا جون شماره تو رو من یادم رفته بود. این برای زندگی شخصی نیست. مردم ما آدمهای هوشیاری هستن، اینها آدمهای خوبی هستن که گاهی اشتباهات بزرگ میکنن.
کمتر از معارف دینی بسیار هوشمندانه برخوردار هستند، کمتر یاد گرفتن، کمتر گوش کردن، کمتر خواندن.
این به کدام حزب و جناح سیاسی ربط دارد که الحمدلله این بی‌تقوایی ها همه جا هست؟ اونتا بعضی وقتا چوب بلند میکنی گربه دزده فرار میکنه، یعنی گربه دزده ناراحت میشه. الان گربه دزده هم بالاخره
کسی حق ندارد وقتی دیگری او را به تقوا دعوت میکند غضبناک بشود. یکی از علامت های نفاق این است کسی او را به تقوا دعوت بکند ناراحت بشود.
به ابعاد تمدنی به خاطر خدا زندگی کردن توجه کنید. کسی به خاطر خدا زندگی کند، خدا گره های او را خواهد گشود، خدا زیباترین طرح ها را در ذهن او قرار خواهد داد، خدا از استعدادهای او 10 برابر استعدادها، به فرموده های روایت باید گفت 40 برابر استعدادها استفاده خواهد کرد. ما در جنگ بچه های 18 ساله ای داشتیم که کار بزرگان نظامی جهان رو لنگ می کردن و از اونها بهتر کار می کردن. در همه جا همینطوره. بعضی از این شهدای هسته‌ای ما کارهایی در راه انداختن سانترفیوژ انجام دادن که خیلی سخت تر از موتور یک ماشین یا موتور یک هواپیماست. حساس بوده، متقین رفتن اونجا. من میدونم مدیران محترم فراوانی در این جلسه هستن، مدیران محترم فراوانی رفقای من هستن، مدیران محترم فراوانی در کشور دارن خدمت میکنن، زحمت میکشن. من ازشون عذرخواهی میکنم، نمیخوام اونها رو یه وقت مورد سوء ظن قرار بدم، ولی خداوند متعال فقط از متقین قبول میکند. زحمت میکشی، امیدوارم خدا ازت قبول بکند، و وقتی خدا از تو قبول بکند راه های دیگری را هم برای تو باز خواهد کرد. ما با همین محاصره اقتصادی میتوانیم منطقه را اداره کنیم. اندیشه تابناک میخواهد. به ابعاد سیاسی اجتماعی بحث خودتون توجه کنید. ما دیگه نمیرسیم. من باید امشب جمع‌بندی بکنم. یه قطعه نورانی از بحث مونده که شاید هدف اولیه ما بود که به این قله برسیم، اونو بگذاریم برای فردا شب. امشب بحث رو جمع بکنم. دوستان گفتن که ببینید دوستان من، پس ما میخوایم یک تمدن بسازیم. اصلا ما دغدغه سیاسی نداریم. سیاسی کی بیاد کی بره، خدا شاهده اصلا برای من مهم نیست. اصلا برای من مهم نیست. من اینجوریم. من چون آدم سیاسی نیستم. شاید مملکت داران خیلی براشون مهم باشه که کی بیاد کی بره. من خوشحالم هر کی بیاد. میدونید چرا؟ برای این که میگم اگه خوب باشه خدمت کرده فبها و نعمه، اگه بد باشه رسوا شده یک در واقع بفرمایید درس عبرتیست و یک واکسنیست برای جامعه، بازم سه به هیچ به نفع جبهه حقه. اصلا برای من خدا شاهد فرقی نمی کنه. هیچ وقت هم تو اتاق فکرهای جریانهای مختلف سیاسی که میخوان کاندیدا تعیین کنن و فعالیت سیاسی بکنن شرکت نکردم. چی کار دارم؟ حالا کارتونو بکنید. بعضی وقتا هم به من خندیدن، میگن چند تا جریان سیاسی میان با هم رقابت بکنن، تو دعوت میکنن میری همشونو تقویت میکنی، هم اینجا میری هم اونجا میری. بعضی هم مسخره میکنن، ما خب مسخره بکنن. میگم من چند تا جریان دوست دارم میرم، میگم باری کلا کار کنید، خوب کار کنید. میگم من عنصر سیاسی هم که حتما باید یه جا برم. ممکنه آخرش سرش هم مثل هر شهروندی به یک کسی رأی بدم. انقدر خفقان روانی میخوان بعضی ها ایجاد بکنن که این چیزها هم باید حتما از یک طلبه مثل من پنهان بمونه. حالا تو اون تشخیص نهایی خودم یا اشتباه میکنم یا درست میکنم، چه اهمیتی داره؟ فکر رو شما بگیر. کسی جرأت داره بگه به خاطر خدا بودن نیت ربطی به تمدن ندارد، تمدن ساز نیست؟ این رو بیا حلش کن. وقت تمدن ساز باهات باشه یعنی سیستم جامعه چجوری خواهد چرخید؟ یه جامعه دیگری خواهیم داشت، یک چیز دیگری اتفاق خواهد افتاد. الان جنگ‌هایی که در منطقه تروریست‌ها به نیابت استکبار جهانی و صهیونیست‌ها دارن انجام میدن، کیا در مقابلشونن؟ کسانی که به خاطر خدا، به خاطر خدا ایستادن. و می‌بینید که دارن مقابل قوی‌ترین تروریست‌های جهانی که بی حد و اندازه امکانات دارن، بی حد و اندازه امکانات دارن، خیالشون راحت مجروحینشون در بهترین بیمارستان‌های ترکیه و اسرائیل خوناشام مداوا میشه، مستقیم نفر میفروشن، خریدارانشون مشخص، پول میگیرن میذارن تو جیبشون، اسلحه ها آکبند از آسمون براشون میاد توسط هواپیماهای هیئت حاکمه خبیث انگلیس و آمریکا. تروریست های بسیار آموزش دیده، کل حزب بعث پای جریان داعش هست، 8 سال جنگیدن، تمام تجربهشون اون پیرمردها بردن اونجا. فکر نکنید چند تا تروریست جوان هستن دارن اونجا رو اداره میکنن. یک کسانی به خاطر خدا دارن در مقابل اونها مقاومت میکنن. جوانان ما بلد نشدیم از دفاع مقدس یاد بگیریم، به خاطر خدا کارخانه بزنیم، به خاطر خدا کارخانه بچرخانیم، به خاطر خدا بیمارستان بزنیم، به خاطر خدا بیمارستان اداره کنیم. نه اینکه اینها اصلا نیست، سیاه نمایی نمی کنم. هر چقدر مشکل داریم مال اینه که تو اینجا ضعف داریم. به خاطر خدا باشه. من یک مهندسی رو در این کشور میشناسم، معاونت عمران یک مجموعه بسیار با عظمتی رو دستش بود. به معاون خودش که اون معاون الان از چهره هایی است که در چند دولت وزیر بوده، به معاونش گفت تو کاری رو که من بلدم انجام بدم در میدان عمل نمیتونی انجام بدی، تو بیا برو معاونت عمران رو به عهده بگیر، اونجا یه مقدار جلسات هماهنگی میخواد و امضا و مسائل مالی تو دست پاک هستی، من میشم نیروی تو، عوضش من برم تو میدان. میگه آقا یعنی چی من بیام رئیس شما بشم؟ من از اول نمیدونم کارم نیروی شما بودم، حالا بیام رئیس شما؟ میگه آره، تو مثل من نمیتونی تو میدون بودی، من میتونم تو میدون بودم، تو بیا برو رئیس من بشو. من میرم تو میدون. میگه نه من هرگز قبول نمی کنم. میگه من چیکار کنم تو قبول بکنی، احساس تکلیف بکنی؟ تو عالم رفاقت بهش میگه که خواب ببینی قبول میکنی؟ میخنده میگه آخه چجوری آخه مثلا تو خواب مثلا آقا دستور بهت بده؟ میگه والا من چی بگم؟ تا سر هفته خواب میبینی، سر هفته من از اون آقا پرسیدم آقا این قصه برای شما اتفاق افتاده؟ گفاره سر هفته خواب دید که ولی یه امر مسلمین بهش میگه حرف فلانی رو گوش بده. میاد زنگ میزنه صبح زود، خود اون آقا به من میگفت، میگفت تا صبح زود زنگ زد گفتم چی شده، سر هفته شده خواب دیدی؟ گفتم آره. او چی بهت گفتن؟ گفتن قبول کن. خب بس قبول میکنین دیگه. آقا معارفه تودی، رئیس میگه من تو میدون بهتر کار میکنم، تو جون منو نداری بری تو میدون سر پروژه ها وایسی، تو رو بالا سر. این آقا بالا سر یه نیروی کار میکنه که از خودش قوی تره. میشه این آدم یه آدم قوی که وزیر مورد اعتماد چند دولت میشه با خطوط سیاسی مختلف. مثال های خوبم بلدم بزنم. ما این چیزاشو میدونیم قابل بیانه، چیزایش که قابل بیان نیست و پیچیده است بماند. خدا همه پیچیدگی های عالم رو برش مسلطه. به خاطر خدا که در قرآن فرمود تقوا یعنی به خاطر خدا، تقوا یعنی اخلاص. من این بحث رو دیگه بازش نکردم که یعنی چی فرمود تقوا یعنی اخلاص. تقوا یعنی خدا من این کار رو میکنم به خاطر تو، به خاطر خدا. جامعه ما رو سامان میده، دشمن ما رو مقابل ما ذلیل خواهد کرد. ما ناراحت نیستیم از اینکه با دول استکباری مذاکره بشه. دول استکباری رو به نابودی هن. چندان ضرری برای ما انشالله نخواهند داشت، مگر اینکه ما خودزنی کنیم. اینا فرع ماجراست. چه اونها در نهایت خدمت به ما قرار بگیرن. فرض بفرمایید آمریکایی‌ها، بعضیا تصور میکنن آمریکایی‌ها دیگه گرگ نیستن. چی شده؟ درس اخلاق براشون خوانده شده؟ اینا آدم شدن؟ نه، کی درس اخلاق داده؟ کی دچار این توهمه؟ حالا چی شده آدم شدن؟ اونا دیگه گرگی نمی کنن. خوبی نداره، گرگی نمی کنن. دوستان من یه دقتی بکنید، خواهش میکنم. فرض میکنیم اینا آدمای خوبی شدن، میخوان دیگه به ایران اسلامی خدمت کنن. عجب اشتباهی کردن تا حالا. خب بعد چی میشه؟ بفرمایید پروژه ها رو میارن توی مملکت، سرمایه گذاری میکنن. ایدئال ترین صورتش چیه؟ به ما چیپس و نوشابه نمیفروشن. پروژه هایی مثل تولید بهترین ماشین ها، بهترین هواپیما ها میارن. یعنی اصلا شما خودتون تولید کنید بفروشید، ما از شما میخریم. دیگه از این رویا پردازانه تر که بهتر نمیشه. تو رو خدا بهتر از این میشه؟ نتیجه مذاکره با آمریکا. باریکلا، ما نمیدونستیم واقعا شما دنبال بمب هسته‌ای نیستید. واقعا اینو امضا کردیم متوجه شدیم. اصلا عذرخواهی میکنیم. حالا چی میخوایم ما به شما بدیم؟ درسته؟ نخندید. چرا به تفکر برخی از سیاستمدارانمون میخندید شما؟ بهترین صورت اینه. من خوشبینانه میگم این بهترین صورت محقق خواهد شد. بعدش چی میشه؟ آبادانی تو کشور پدید میاد. بعدش چه اتفاقی میفته؟ یک کمی استراتژیست باش، چند لایه جلوتر رو نگاه کن. بعد اگر در مدیران میانی فساد موجود باشه، فساد سراسر مملکت رو خواهد گرفت. چه خوب شد دیگه، آب دادی به باغ، همه علف هرزه ها اول میخورن. هیچ، به این سادگی قابل جمع کردنه؟ ممکنه یک کسی دوباره یک سؤال ساده لوحانه به ذهنش برسه که اونا آیا فساد همه مملکتشون رو برداشته؟ ببین اونها یه سیستم فساد دیگه ای دارن. یعنی چی؟ یه سری قدرت های بزرگ با چپاول عالم از سرانه قدرتی که اونجا به دست آوردن فسادهایی میکنن که نیاز به فسادهای خرد در میان سیستم ندارن، درسته؟ ولی ما چون ابرقدرت نیستیم، فساد تو سیستممون رواج پیدا بکنه زود عناصر فساد با اونجا میبندن، بلند میشه رئیس بانک فرار میکنه اونجا، درسته؟ ولی رئیس اون بانک بخواد فرار کنه کجا باید فرار کنه؟ یه دقتی بکنید، من نمیتونم این بحثا رو مفصل بهش بپردازم. اصلا بگو اینا میخوان بیان در خدمت ما قرار بگیرن دیگه، متوجه شدن، اصلا نشستن اونا دیگه کتابهای حضرت امامو دارن میخونن و بچه های خوبی شدن، گرگ دیگه نیستن، ضرر ندارن. بله آمریکا واقعا دیگه گرگ نیست، ولی عقرب هست، نیش عقرب نه از ره کین است. ما هم خواستیم پامونو بذاریم روش له کنیم، باید کفش بپوشیم. نه خوب شدن. خب این رشد اقتصادی کجا میخواد پدید بیاد؟ کجا؟ بذارید یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید ما در دوران دفاع مقدسیم، یه دفعه جهان به جای اینکه کمک کنه به عراقی ها بیاد کمک کنه به ما. ما نمیدونستیم عراق به شما حمله کرده، اصلا شما که حمله نکرده بودید. بعدا ما رفتیم مطالعه کردیم، ببخشید معذرت میخوایم، حالا الان از این به بعد میخوایم تصمیم بگیریم به شما هم به شما کمک کنیم، بعد بیان به ما کمک کنن، چه اتفاقی میفته؟ من تصور میکنم جبهه ها پر از امکانات بشه، دیگه به فرمانده ها بگن شما چرا اینجوری پشت وانت سوار شدی، بیا برو یه ماشین ضد گلوله که خمپاره هم سرش بزنن تو ارزش داری، شهید باقی رو بزنن تو اون ماشین. امکانات، اشاره کن فقط. آیا وضع اینجور نخواهد شد که به جای دعای توسل خوندن تو سنگر بشینن تخمه بشکنن و فیلم ببینن و نمیدونم، آیا این گونه نخواهد شد؟ قطعا این گونه خواهد شد، مگر اینکه میدونید چه با تقواهایی باشن. بحث من همینه. میدونید بعد از اینکه رونق اقتصادی پدید بیاد، شماها بچهای خوبی هستید، اونایی که میدونن از کجا باید پول در آورد اونا چجوری فعال میشن، کدوم پروژه فعال شده، برو بریم ارتباطات تماسها، بعد این پولا دپو میشه تو خزانه اونها، بعد اونا آماده تا تقیب توقی بخوره پرواز فرار. تقوا نباشه رونق اقتصادی پدید نخواهد اومد. این به خاطر خدا یه تمدن خواهد ساخت، یادتون باشه. من خیلی مدیران خوب رو میشناسم که ممکنه از صحبت من ناراحت بشن، یادآوری کردم چون نمیخوام عذرخواهی کنم، میخوام به اون مدیران خوب بگم عذرخواهی میکنم از اینکه خوب نتونستم منظورمو به شما برسونم. این مقدار خوب بودن شما کافی نیست، ما داریم از اخلاص صحبت میکنیم. نفسگیر اخلاص. خدا اول به گوینده این کلمات یه ذره اخلاص بده، ولی من اخلاصم نداشته باشم حرفای قرآن رو دارم میزنم، از من نشنیده بگیرید. من میگم این یک نظامه، این مبنای یک تمدن است. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این مبنای یک تمدن است. خیلی وقت گذشت، همه حرف های امشب ما یعنی بخش عمده ایشمون، بقیهش رو سریع بگم. دوستان گفتن که خب شما برخی از مطالب رو که گفتید این مطالب رو روایاتش رو ذکر نکردید. ببینید دوستان من، یک مطلب دیشب بود روایتشو نخوندم، از بس مهم بود فکر کنم خواستن رفقا. باشه باشه من میخونم الان براتون. اون روایتی که میفرماید اگر من ببینم بنده من علاقه داره به اخلاص، چیکار میکنم؟ زندگی و اداره او رو به عهده میگیرم. اون بحثایی که کردم خیلی مجادله برانگیزه ها. اونا چرا پیشرفت کردن، ما چرا پیشرفت نکردیم؟ دقت کنید، من همه عوامل پیشرفت اونا رو دزدی نمیدونم، دزدی به اضافه مدیریت، ولی مدیریت از جنس نظام سرمایه داری، به اضافه خصوصی سازی، خصوصی سازی که آقای ما فرمود ولی ما هنوز اجرا نکردیم، به اضافه رهایی از ارزش‌ها، رهایی از ارزش‌ها یک کمی دست آدمو باز می‌کنه، من قبول دارم، قبول دارم اینو. پس شما هم آقا رها کن ارزش‌ها رو تا یک کمی دستت باز بشه. ما آخه متأسفانه نمی‌خوام یک کمی دستمون باز بشه، ما می‌خوام خیلی پیشرفت کنیم. از راه‌های غلط هم میشه یک کمی پیشرفت کرد، ما خیلی می‌خوایم پیشرفت کنیم. سر اینها باید یه ادبیاتی درست بشه، بحث بشه. ما دنبال یک تمدنیم، یه تمدنی که نتیجهش رونقه. چرا علم در زمان آقا امام زمان علیه السلام 25 واحد افزایش پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، در حالی که تا قبل از ظهور نسبت به اون زمان 2 واحده؟ چرا؟ چرا اینقدر دانش افزایش پیدا میکنه؟ اون موقع همه چون بی تقوا میشن یا برعکسه؟ چون اون موقع همه با تقوا میشن. اینا خیلی بحث برانگیزه. شما سعی کنید با دقت وارد این مجادله ها بشید، ولی تلاشتون رو بکنید به همه تفهیم کنید ما چرا حاضریم به خاطر این تمدن کشته بشیم. می فرماید در مصباح الشریعه از قول رسول خدا: ما اطلع على قلب عبد فاعلم فيه حب الاخلاص. من اطلاع پیدا نمی کنم بر قلبی مگر این که ببینم او محبت دارد، علاقه دارد مخلص بشود. لطاعتی لوجهی، علاقه داره طاعت بکنه من رو و به خاطر وجه من فقط بندگی بکنه. و ابتقاء مرضاتی، و میخواد رضایت منو جلب کنه، من ببینم دوست داره. الا تولیت و تقویمه و سیاسته و تقربت منه، مگر اینکه تولیت و سرپرستیشو به عهده میگیرم. تقویمه یعنی مقدراتشو دست خودم میگیرم، و سیاسته یعنی من خودم رو مدیریت میکنم، سیاست میکنم. و تقربت منه و نزدیک، من نزدیک میشم بهش، لازم نیست اون نزدیک بشه به من. یه مدیر با تقوایی یه جایی بود، یه کسی به من گفتش که فلانی اون آدم هست با تقواست، یکی رفته پیشش کار کنه، خیلی آدم کلاشیه، بهش گوش زد کن. گفتم مگه نمیگی با تقواست؟ اون تو جلسه اول خودشو لو خواهد داد. گفت نه، اون یک مارمولکیه، مار خورده افعی شده. گفتم ما روایت داریم خدا نمیذاره مؤمن فریب بخوره، بیا بریم پیشش. اون نیومد، من رفتم. گفتم یه نفر سفارش فلانی رو کرده که اومده پیش شما. گفت نه، من نتونستم اونو به کار بگیرم. گفتم خیلی به درد شما میخوره؟ گفت نه، همون جلسه اول یه چیزی گفت، من فهمیدم همون اتفاق افتاده. اون نقشه کشیده بود بره اونجا سر اینو کلاه بگذاره. خدا میفرماد من از فلتات لسان این ایشون رو پیش اون با تقوا رسوا میکنم. که خدا ول میکنه بندشو. بله ممکنه یه مدیر با تقوا یه نیروی بد پیدا بکنه، این مگر اینکه توی اون ساختار امتحانش لازم باشه فعلا یه آدم بد داشته باشه برای یک مشکلاتی که باید برطرف کنه، قوی بشه الی آخر.
و الا علل قاعده این گونه نخواهد بود. خدا نمیگذاره مؤمن فریب بخوره. چه جوری؟ ببین به شما ربطی نداره چه جوری. خدا داره جهان رو اداره میکنه. میفهمید اون به عهده خودمه. من حیث لا یحتسب. به شما ربطی نداره ترجمه چی بود؟ من حیث لا یحتسب. من روزی بهش میدم از راهی که تو نمیتونی حساب بکنی. وقت دوستان فکر نکنم من جسارت کردم.
اینا تتمه بحث دیشب بود که اگر اخلاص داشته باشیم یک تمدن جدید برقرار کردیم. ای خدا، ای خدای امشب، ای امام زمان امشب. امام حسین علیه السلام اگه میخواست قدرت رو از دست یزید بگیره، به دست خودش که ولی خدا بود، میخواست همین تمدن رو برقرار کنه. تو رو خدا خواستید برای قربت حسین علیه السلام گریه کنید، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها که برای قربت علی گریه میکرد گریه کنید. وقتی در آخرین سخنرانیش فاطمه زهرا سلام الله علیها برای قربت علی ابن ابی طالب گریه میکرد، این گونه گریه میکرد. میگفت اگر کار را به علی ابن ابی طالب سپرده بودید، علی ابن ابی طالب آنچنان شما را خوشبخت میکرد، مانند تشنه‌ای که آب مشک را گرفته است مینوشد، آب انقدر فراوان است سر و روی او را خیس میکند، هم خنک میشود و هم مینوشد. این چنین شما را لبریز می کرد. در آیه قرآن هست، در روایت هست، لأکلوا من فوقهم، از بالا و پایین نعمت براشون فراهم می شد. می فرمود چرا علی را قریب گذاشتید؟ اگر علی را قریب نمی گذاشتید این چنین می کرد. و توضیح می داد اگر علی حاکم می شد کسی را مجبور به دینداری نمی کرد. من از دوستان خودم یک کمی وقت میخوام امشب، شب عاشوراست، خیلی ها نمیخوابن امشب رو، جلسات دیگری هم خودم دارم، میدونم شب عزاداری هم هست، اما شب تفکر هم هست. دو نفر از اصحاب عمر سعد ملعون اومدن دم خیمه ابا عبدالله الحسین، گفتن بریم یه سرک بکشیم اونجا چه خبره. اومدن نزدیک شدن، دیدن اینجا قرآنه. گوش کردن صداها رو، دلشون لرزید، به هم دیگه نگاه کردن، گفتن ما فردا صبح اینا رو میخواییم بکشیم. فکر کردن، رها کردن اونا رو، اومدن این بر. امشب شب تفکر، شب عاشوراست، اساسا محرم ماه تفکره، چون شهدا تفکر برانگیزن. غیر از خلوص نیت ما به یه مرحله دیگه هم نیاز داریم، اون چیه؟ صدق نیت. خدای من، اینو دیگه برای دلهاتون میگم، از جامعه و تمدن اینا در بیاد بیرون، خودتون انشاءالله تمدن ساز باشید، وجود شما تمدن ایجاد کند. من نگران اون بحث قبلی هستم. هر کسی گفت تو این اشکالاتی که به مدیریت میگیری یا این اشکالاتی که فلانی گرفت، شهید شاطری رو شما علم کنید. این منظورمون این بود، عذرخواهی میکنم اگه سوء تفاهمی هست برطرف کنیم. مطمئن باشید ضرر نمیکنید. مستندهایی که برای او ساختن رو ببینید. امیرالمومنین علی علیه السلام صدق یعنی چی؟ فقط به خاطر خدا. ببینید اول تمرین کردیم، اول فکر کردیم هدف انتخاب کنیم، بعد تمرین کردیم نیت کنترل کنیم، نیتمونو پیدا کنیم، اصلا کجاست نیت، بگیریم دستگیری نیت رو. بعدن فکر کردیم این نیت باید مخلصانه باشه، فقط برای خدا، کسان دیگر رو باید بیرون کنیم. یه ماه رمضون حداقل بحث اخلاص باید مفصل کرد، کی بشه نمیدونم. مرحله چهارم باید چیکار کنیم؟ آقا من این کارو دارم واقعا به خاطر خدا انجام میدم. راست میگی؟ آقا این راست میگی دیگه چی بود؟ این مقوله جدیده. راست میگی؟ راست میگی؟ راست میگی. لا شیء افضل من اخلاص عمل فی صدق نیت. هیچ چیزی بالاتر از این نیست که تو اخلاص عمل داشته باشی صادقانه. اخلاص عمل غیر صادقانه چی میشه؟ اخلاص عمل متوهمانه میشه. راست میگی؟ لااقل بگو نمیدونم. روایات در این باب زیاده، اجازه بدید بگذاریم، اگرچه بعضیش واقعا خیلی جالبه. یه دونش رو اجازه بدید بخونم. در ارشاد القلوب پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید که اگر مردم در لحظه‌های مختلف زندگیشون فزعوا الی الله، پناه ببرن به خدا، توبتن یعنی مراجعه کنن. توبه فقط مال توبه از گناه نیست، هر به سوی خدا پناه آوردنی را می‌فرماید. به ولهن من نفوسهم، جانم لذتش رو ببر. انشالله تمام اصحاب ابا عبدالله الحسین شهدای کربلا امشب کمکت کنن و خدا آقا ما فوق اونها. به ولهن من نفوسهم، اگر مردم در لحظات مختلف زندگی غم یا شادی، رنج یا آسودگی به خدا پناه ببرن. به ولهن من نفوسهم، با یه ولهی از عمق جان. و صدق من نیاتهم، و نیت صادقانه. و خالص من قویاتهم، خالص قویات یعنی چی؟ خالص خوشنیتی رو بهش میگن قویات. خالص نیاتشون باز هم صدق خلوص، هر دوتا رو کنار هم، چه اتفاقی میفته؟ لرد علیهم کل شاردن، همه پراکندگی های امورشون انسجام پیدا خواهد کرد. ولی اصلح لهم کل فاسدن، همه امور خرابشون اصلاح خواهد شد. سربازان مهدی فاطمه آماده باشد. می فرماید تزین لله عز و جل به صدق فی الاعمال، خودتو خوشگل کن برای خدا با صدقی که در اعمالت داری، در واقع یعنی با صدقی که در نیاتت داری. می فرماید علیکم به صدق الاخلاص، نمیتونم من این روایت ها رو نخونم، بر شما باد به صدق اخلاص. و حسن الیقین فانهما افضل عبادت المقربین. نتیجه چه اتفاقی میفته؟ غیر از اون بحث های تمدنی یه مژده بهتون بدم، به رقص در بیاید در خیمه ابا عبدالله الحسین، همون جوری که اصحاب ابا عبدالله الحسین به رقص در آمده بود وجودشون. شاد شدن امشب رفقا، هر کسی صادقانه نیت داشته باشه خدا منتظر عملش نمیشه، خدا منتظر امتحانش نمیشه. خبر دارم بهتون میدم، تو صادقانه بگو خدایا میخوامت، منتظر نمیشه فردا ببینه چه میکنی. شروع میکنه فقط بفهم توس راست میگی. دعای ندبه رو خوندی اولش رو؟ فشرتو لک ذالک و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم. تقربی ها، میخواهی به خدا نزدیک بشوی؟ میخواهی آتش خدا تو را فرا بگیرد؟ حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق، محبت خدا آتش است، به چیزی عبور کند میسوزاند، باقی نمیگذارد چیزی جز خاکستر. در اول دعای ندبه میگی خدایا یه کسانی رو قبل از این که به دنیا بیان از اولیاء خودت
بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها، شرط کردی با اونها، شما رفتید دنیا، قول میدید دست به دنیا نزنید؟ اونا گفتن بله، هنوز به دنیا نیومدن ولی قول دادن. فعلمت منهم الوفاء به، وقتی قول داد به تو دیدی راست میگوید. فقبلتهم، قبول کردی. قربتهم، گفتی اینا رو جدا کنید ملائکه، اینا رو بچسبونید به من. اینا شدن معصوم، اینا شدن 14 معصوم، اینا شدن پیغمبر، اینا شدن علی ابن ابی طالب که از همون بعد در خانه کعبه به دنیا اومده. خدایا صبر کن، او رو امتحان بگیر ببین چی شد. من صبر نمیخواد بکنم، من چی رو میخوام بفهمم؟ من خدام، نگاه میکنم بنده من صادقانه میگه من مال تو خدا. ملائکه قبول کردم، بریم آقا با هم بریم، معطل نمیکنه خدا، مزد و قبلش میده. خدا چی داری به علی ابن ابی طالب میدی؟ تو خانه کعبه به دنیا اومده، اومده تو بغل رسول خدا، گهواره علی ابن ابی طالب شروع میکنه قرآن خوندن، این چقدر معرفته؟ آخه ازش پرسیدم صادقانه گفت بله. علم احد الیکم یا بنی آدم، قالو بلا رو قشنگ گفت. بچه ها همین الان شروع کنید، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، صادقانه به خدا بگید، صادقانه، این که دیگه دست خودته، به شرایطت ربط نداره، به فردا و پس فردای تو وابسته نیست، الان صادقانه بگم. دو تا شهید از یه سخنرانی برمیگشتیم زمان جنگ، رفتنی خیلی سر حال بودن و شوخ، برگشتنی حرف نمی زدن. گفتم چی شده؟ گفتم که ما حالمون گرفته شد با این صحبت تو، چرا ما الان نیومدیم جبهه؟ گفتم خب بیاد بریم، تو مرخصی گردان بودیم، اینا هم برای بچه اون گردان بودن ولی این دفعه نیومده بودن. گفت خب می ترسم، بالاخره دیگه اینه دیگه. گفتم خب به خدا اینو بگو. گفت راست میگی؟ گفتم بگو دوست دارم بیام ولی می ترسم، فردا حالت عوض میشه. من که شعور این حرفا رو نداشتم، اینا نور اونا، نور اونا این حرفا رو انداخت سر زبون من. فردا جفتشون تو قطار بودن. اومدید شما؟ آره دیگه، شوخ و شنگ. چی شد؟ میگفتی من میترسم. گفت دیگه نمیدونم دیگه، خدا قدرت نداره دل تو رو تغییر بده. صادقانه گفتی من میترسم ولی دوست دارم نترسم. تو صداقت به من نشون بده، منم قدرت خدایی رو بهت نشون میدم، عوضت میکنم. تو به من راست بگو، من همه زیبایی های عالم رو تو دلت میگذارم. تو به من بگو نمیتونی، من توان تو میشم. تو به من بگو من نمیفهم، من فهم تو میشم، علم بهت میدم. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، راست گفتن. اینها یا شهید میشن یا منتظر شهادتن. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. ببینید چقدر خدا لطف کرد به ما امشب، چقدر دقیق بحثمون مال امشبه، انگار ما الان کربلاییم. اصحاب امام حسین که اینجوری بودن، شب عاشورا اینجوری شدن. چرا؟ به حسین قریب نگاه کردن، آقا خودشون رو آتیش زد، آقا ساختشون. من نمیدونم هر کدوم تو چه درجه‌ای بودن ولی مساوی نبودن. زهیر بود، حبیب بود، مسلم ابن اوسجه بود، این طرف هم غلامهایی که اصلا تازه وارد شدن، اصلا نمیدونه چه خبره.
آدم های مختلفی بودن دور حسین رو گرفته بودن، فقط قربت آقا. آقا یا آتیش انداخت به خرمن وجودشون رینه میگیره، هیزومش خشکه، خوشگلق وجودشون، یا ترن اینا، آب غیر خدا بهشون خورده. فرمود فردا منو میکشن. کاش شما هم بودید کربلا تو خیمه یوزه. چقدر نازید شما. حسین اگه خودش به شما گفته بود منو فردا میکشن، شما چی کار میکردید برای آقا؟ من میخوام شما رو به حجت ابن الحسن العسکری ارواح الالفدا نشون بدم. آقا زدی دیگه، چیزیش باقی نموند. بعد میفرماید برید، ولی شما دیگه آقا برید معنا نداره، منو فردا میکشه. حالا میدونید ترجمه حرفای آقا چیه؟ که فرمود که بمونیدم فایده نداره، بازم بعدش منو میکشن. یعنی بگو دیگه آقا دیگه، من حاضرم غریبانه کشته بشم. اینا دلشون میخواست کمک کنن صادقانه. آقا ما نمیتونیم شما رو تنها بذاریم. اولش هم میدونید بارها گفتم همه بهتشون برد، متوقف شدن. امام، ببینید امام حسین تو همون سخنرانیش فرمود فریب دادن بر ما اهل بیت حرامه. لذا امام حسین کسی رو حتی تصرف هم نکرد نگه داره. راحت میتونست امام حسین تصرف بکنه، این کار رو نکرد. اونا رو هم احساساتی نکرد به معنایی که شما بگی روشون بخواد اثر بگذاره. احساساتی میخواست بکنه یه کار دیگه میکرد، فکر و عقل و وجود اونا رو تحریک کرد. اونا هرچی داشتن مال خودشون بود تا اینجا، یه دفعی بهتشون برد، امامشون اونا رو رها کرده. رها کرده یه لحظه ببینه اونا چی تو چنته دارن رو کنن. بهتشون برد یه دفعه، هیچ که هیچی نمیگه. آقا خوب دید یه کلاس خیلی مهمه، از مبصر کلاس کمک گرفت، فرمود عباسم با تو هم هستم. آقا یعنی عباسم شروع کن، بذار قفل زبون اینا باز بشه. بنده اعتقاد شخصیم اینه، امام حسین اونجا همه رو به عباس سپرد، بعد عباس نفس زد، نور نفس عباس نطق بقیه رو باز کرد. فرمودن عرفا باب رحمت الله الواسع عباس است. صدا زد آقا یعنی ما بعد تو زنده باشیم نفس بکشیم. بقیه را افتادن صادقانه، هر کی هر چی گفت صادقانه گفتن. شب عاشورا همه رفتن بهشت صادقانه دیگه. وای من میترسم این جمله ها رو دارم میگم، به خدا قسم میترسم از این که مبادا کسی ناباورانه برخورد کنه. خدا معطل فردا نمیشه، امشب صادقانه با خدا حرف بزن، امشب صادقانه با حسین حرف زدن. حسین فرمود اینجوریه، پس بذارید بهتون نشون بدم فردا کجا خواهید رفت. پرده رو از جلو چشم اینا رو زدن کنار. فهم والجنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون. مزه غذاهای بهشتی و حضور در بهشت و می چشیدند و می نوشیدند مست. روشن ضمیر دیگه هنوز شهید نشده رفته بهشت. من دیدم شهیدی رو که شهید نشده رفت بهشت برگشت. دیدم شهیدی رو بیدارم کردن از خواب سحرگاهان بود. ابوالفضل داره این کارو میکنه، بلند شده داره با یه کسی صحبت میکنه. یه عالمی داشت، یه سوابقی داشت، یه لواحقی داشت. بلند شد بهش گفتم هی بیدار شو، میگفت رهام کن. فکر میکردم هنوز تو عالم خلسه جای دیگه ایه. بعد گفت چی کار داشتی با من؟ من شماها رو میدیدم، ولی میدونی داشتم چی داشتن چیا رو به من نشون میدادن؟ تو کلماتش میدیدم که میگفتش که من نمیخوام برگردم. بهش گفتم چی شد برگشتی؟ بهم گفتن نه برگرد، به همین زودیا از راهش میایه. اومده بود برای خداحافظی با بچه‌هایی که اعزام میشن، سنش کمتر بود، نذاشته بودنشون ثبت نام بکنه. پای اتوبوس رفت بالا، گفت به پدر مادرم بگو من رفتم، خداحافظ. گفتم پدرت علیله، زمین گیره، تو کار میکنی؟ گفت جنازه من بیاد بابام پاهاش خوب میشه، راه میفته. دیدن این چیزا براش عادی بود. جنازش اومد، باباش پای جنازش حرکت کرد. تو صادقانه بگو ببخشید عزیز دلمون، ببخشن وقت شما رو گرفتم. تمومش کنید بچه ها امشب. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. بگو میخوامت، نمیتونم. صادقانه بگو. هر کی دلش میخواد اینو بگه، هر کی دلش میخواد اینه کیو بگه، یکی دیگه است، گوش بده. یا اینو بگو، انتخاب کن، یا بگو خیلی میخوامت نمیتونم. یه جمله دیگه هم میتونم بگم، انتخاب کنید. خیلی میخوامت ولی اصلا نمیتونم. بردار صادقانه بگو. کسی میخواد بگه میخوامه، نه میتونم نه کسی میذاره، دنیای من اجازه نمیده. دنیا تو عوض میکنم، خدا کار دیگه ای نداره، تنها شغلش اینه که به شما برسه، کاری نداره. دل تو عوض میکنه، دل هر رو امشب عوض کرد. یه بار امام حسین سرش داد زده بود، یبن الحسن من دارم سرباز برات درست میکنم، آقا تمومش کن. این بچه ها راست میگن به خدا، خودت بهتر از من میدونی. من میخوام کار شما رو امشب یک سره کنم. بچه ها عادتشون بود برای شهادت تیپ میزدن، زمان میذاشتن، بگو میخوام برات شهید بشم الان، نه پای رکاب آقا، هرچی میلته. بچه ها بودن که ابوالفضلی بودن، میگفتن دوست داریم دستامون قطع بشه. بعضی ها بودن فاطمی بودن، دوست داریم پهلومون طوریش بشه. بعضی ها اکبری بودن، فرمانده دسته ما تو عملیات بیت المقدس خیلی علی اکبری بود. تو راه شب گفت میخوام بدنم فردا پر ترکش بشه. یکی از بچه ها ازش گفت دعا کنید. ما شوخی میگرفتیم، من بیت المقدس تازه بود، این حرف ها جا نیفتاده بود برای ماها، تیپ زدن و اینا مد نشده بود. یکی از بچه ها ازش پرسید چرا، گفت اونجا منو میبرن با همین وضعیت کنار ابا عبدالله الحسین، بدن علی اکبرش اربن اربا، من بدنم سالم خجالت میکشم. خدا شاهده که از بچه ها باش مجروح شده بود، اومده بود عقب، میگفت تمام بدنش ترکش بود. تو بیمارستان صحرایی میگفتن کجای بدن این رو ببندیم، یه دفعه شروع کرد جان دادن. زمان بگذار، فرق نمیکنه، فقط صادق باش، صادقانه. همه عالم دست نیت شماست. پیشنهادایی از دوران دفاع مقدس بهتون بگم. میخوام یه خانمی تو خیمه هستی دفعه برگرده بهت با یه نگاه با محبت نگاه کنه. بعضی از بچه ها نیت میکردن، میدونی چی کار میکردن؟ نیتشون رو پشت پیراهنشون مینوشتن، میروم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم. نیت کن، چی کار داری تو؟ یکی از این شهدای حرم خیلی وابسته بود به دخترش، خیلی دخترش رو ول کرد، آخر سر رفت. گفتم این چجور دخترش رو ول کرد؟ یکی گفت به خاطر 3 ساله ابا عبدالله الحسین. بگو یا ابا عبدالله میخوام شام رو برات پاکسازی کنم. اونایی که دختر 3 سالت و سیلی زدن، میل خودته، من نمیدونم، فقط میدونم امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود. جلسه عادی نیست. ابا عبدالله الحسین میدونه شما به خاطر او جمع شدید، میدونه اگر الان کربلا بود شما میرفتید. ماشاءالله تعدادتون کافیه، شما میرفتید اونا فرار میکردن. شما کجا بودید امشب کربلا؟